شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. بودجه سال 98 ایران به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. اعضای اوپک بر سر کاهش حجم تولید به توافق رسیدند. و در انفجار انتحاری خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار 2 تن کشته شدند. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بودجه پیشنهادی دولت حسن روحانی برای سال 1398 روز پنجشنبه به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه منابع عمومی بودجه سال آینده را 433 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. به گفته آقای نوبخت این رقم 12% نسبت به سال جاری رشد کرده است. قیمت بنزین نیز 1000 تومان در نظر گرفته شده. در این بودجه 14 هزار میلیارد دلار که بخش عمده درآمدهای ارزی دولت است با نرخ رسمی 4200 تومان برای کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره اختصاص خواهد یافت. 1 میلیارد دلار از منابع صندوق ذخیره ارزی نیز به اجرای طرح‌هایی برای جلوگیری از ریزش اشتغال موجود تخصیص یافته است. یارانه‌ها نیز همانند سال جاری پرداخت می‌شود و بودجه 42 هزار میلیارد تومانی برای این موضوع پیش‌بینی شده است. روز سه‌شنبه آقای نوبخت کاهش صادرات نفت ایران تا سطح 1 میلیون بشکه در روز را تایید کرده و گفته بود درآمد دولت 1/3 شده است. اعضای اوپک در نشست روز پنجشنبه خود بر سر کاهش حجم تولید نفت به توافق رسیدند. هنوز جزئیات این توافق و میزان کاهش توافق شده اعلام نشده است. پیش از آغاز نشست پنجشنبه وزیر انرژی عربستان، بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک، گفته بود روسیه نیز باید با این کاهش تولید موافقت کند. قرار است نشست مشترک اوپک و کشورهای تولید کننده نفت که عضو اوپک نیستند روز جمعه در وین برگزار شود. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران پیش از آغاز نشست اوپک گفته بود تا زمانی که ایران با تحریم روبروست در هیچ توافقی برای تولید نفت در اوپک شرکت نمی کند. آقای زنگنه تاکید کرده بود که ایران باید از هر تصمیمی درباره سطح تولید مستثنا باشد. همزمان با برگزاری نشست اوپک در وین، قیمت نفت در بازارهای جهانی سقوط کرد و بهای هر بشکه نفت خام برنت به کمتر از 60 دلار در هر بشکه رسید. تا چند ماه پیش قیمت نفت بیش از 80 دلار در هر بشکه بود. و انفجار خودروی بمب‌گذاری شده در چابهار باعث مرگ دست کم 2 نفر و مجروح شدن 40 تن شده است. حال 2 نفر از مجروحان وخیم گزارش شده. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد هادی مرعشی، معاون امنیتی انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان، گزارش داده است که 1 وانت تویوتا حامل مواد منفجره در ساعت 9:55 دقیقه قصد ورود به مقر ستاد انتظامی چابهار را داشته که با مقاومت ماموران انتظامی روبرو شده است. فرد مهاجم خودرو را در مقابل در ورودی این ستاد منفجر کرد و کشته شد. تلویزیون رسمی ایران با اعلام تروریستی بودن این حمله از شنیده شدن صدای تیراندازی در اطراف محل وقوع این حادثه خبر داده بود. ساعتی پیش در گفتگو با عبدالستار دوشوکی، کارشناس مسائل سیستان و بلوچستان، ابتدا در مورد شیوه حمله صبح پنجشنبه در چابهار از او پرسیدم.
جنوب بلوچستان این اولین بار هست که یک گروهی به این طریق، ما اگه یادمون باشه دقیقاً 10 سال پیش در کشتار تاسوعا در چابهار جندالله عملیاتی رو انجام داد و باعث کشته شدن تعداد زیادی شد، ولی این شاید بشه گفت اولین باره که به صورت انتحاری یا از طریق بمب‌گذاری خودرو در چابهار صورت میگیره.
آقای دوشوکی، هنوز قطعا مشخص نیست که چه گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده گرفته، اما گفتگوهایی در واقع نام گروه انصارالفرقان چندین بار مطرح شده از صبح تا به حال در رسانه‌های مختلف خبری در ایران. شما چه فکر میکنید؟ چقدر این عملیات شبیه عملیاتی هستش که پیش از این گروه انصارالفرقان انجام داده و آیا از روی شواهد میشه حدس زد که واقعا این گروه این حمله را انجام داده یا خیر؟
گروه انصارالفرقان در منطقه چابهار و قصرگان، یعنی در منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان، همیشه فعال بوده. یادمون باشه که در خرداد سال گذشته خانه تیمی انصارالفرقان در چابهار کشف شد و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی به اون خونه حمله کردند. یک مأمور وزارت اطلاعات به نام حسن عاشوری کشته شد و 3 تن از نیروهای به اصطلاح انصارالفرقان کشته شدند، تعدادی دستگیر شدند. بعد از اون دستگیری سپاه به فرماندهی انصارالفرقان دارند در کوهستان‌های دور اطراف قصرقند حمله کرد و رهبر اونها به نام مولوی جلیل قنبرزئی رو کشتند. به هر حال فقط دو کاندید میتونه برای این کار وجود داشته باشه. بقیه من تا اونجایی که ما میدونیم اگرچه هیچ گونه تایید کاملی نشده، یکیش جیش العدل هست و دیگری انصار الفرقان. خود من حدس میزنم که به احتمال زیاد چون انصار الفرقان در چابهار خونه‌های تیمی داشته، به احتمال زیاد این حمله تروریستی توسط خود انصار الفرقان صورت گرفته، اگرچه انصار الفرقان به صورت رسمی این رو تا به این لحظه تایید نکرده. ولی من حدس میزنم که انصار الفرقان بوده، شایدم به خاطر به اصطلاح انتقام گیری از کشته شدن رهبراشون که در خرداد سال گذشته در دور اطراف قصرخان و در خانه تیمی در چابهار کشته شدند.
آقای دوشوکی، اما یه مسئله حاشیه‌ای هم در این میان وجود داره و اون توافق جدیدی هستش که در اون داره مطرح میشه که منطقه چابهار از تحریم‌های آمریکا مستثنا بشه و بتونه در واقع به یک منطقه آزاد تبدیل بشه. فکر می‌کنید آیا امکان داره که وقوع چنین حملاتی در پی این تصمیم گیری ها باشه یا برای تأثیر گذاشتن بر این تصمیم گیری ها صورت گرفته باشه؟
جمهوری اسلامی همیشه پاکستان رو متهم کرده که به گروه های نظیر انصار الفرقان یا جیش العدل این مأوا و پناهگاه رو داده که به منافع ایران در داخل کشور حمله کنند. از سوی دیگر پاکستان هم یا حداقل برخی از رسانه‌های پاکستانی هم جمهوری اسلامی رو متهم کردند که برخی از نیروهای جدایی طلب بلوچ رو در شهرهای مثل سراوان و مهستان و حتی خود چابهار جای داده. این رو هم یادمون باشه که حدود دو هفته پیش ارتش آزادی بخش بلوچستان یک عملیات شبیه انتحاری به این گونه رو در کنسولگری چین در کراچی انجام داد که برخی از رسانه‌ها ایران رو متهم کردن و هندوستان و افغانستان رو. به هر حال پروژه چابهار پروژه مشترکی هست بین ایران، افغانستان و هند و رسانه‌های پاکستانی هم همیشه این سه کشور رو متهم می‌کنن، بیشتر افغانستان و هندوستان یا ایران که چابهار رو در اختیار این دو کشور قرار داده. در نتیجه از یک زاویه‌ای ما می‌تونیم نگاه کنیم که شاید این حوادثی که صورت می‌گیره بخشی از اون تصویر بزرگتری هست که ایران خودش رو درگیر کرده در منطقه و جنگ‌های نیابتی وجود داره. پاکستان، جمهوری اسلامی و هندوستان رو متهم می‌کنه در اون حمله‌هایی که گروه‌های جدایی طلب صورت انجام میدن. از سوی دیگر برخی از روزنامه‌های یا مقامات ایرانی پاکستان رو متهم می‌کنن که از این گروه‌ها حمایت می‌کنن. بله، از این دیدگاه وسیع‌تری نگاه کنیم شاید اینو بشه در اون جنگ نیابتی که در منطقه وجود داره مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و نباید اون رو نادیده گرفت.
شما می‌توانید با این فرکانس‌های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
در پی بازداشت مدیر مالی شرکت مخابراتی چین، هواوی در کانادا، خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه گزارش داد که این بازداشت در ارتباط با نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران انجام شده است. همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در آلمان، ابتدا درباره سازوکار شرکت هواوی پرسیده است.
شرکت هواوی شرکت تولید کننده تجهیزات مخابراتی و آیتی و در واقع یکی از بزرگترین هاست در کنار ZTE، میگم شرکت دیگه چینی است که بزرگترین هست در جهان و در کنار شرکت های دیگه اروپایی و آمریکایی. و شرکت هواوی به چند مورد مورد توجه هست. یکی این که خب در این حال تمام تجهیزات، یعنی از تلفن هوشمند که دست کاربر هست تا تمام تجهیزات پشت صحنه که کاربران نمیبینن و شبکه‌های انتقالی فیبر نوری، تجهیزات سویچینگ و تمام زیرساخت آیتی رو اینها تولید میکنن و به همین خاطر هم روش حساس هستن، به خاطر که مسائل امنیتی سوالهایی که وجود داره.
شرکت هواوی چطور میتونه تحریم های آمریکا علیه ایران رو نقض کنه؟
اینها میتونن تجهیزات آمریکایی رو که ورودشون به ایران ممنوع هست رو با کانال‌هایی که دور می‌زنن، شرکت‌های سوئیس درست کردن، وارد ایران کرده باشن. آقای رنجنگ فای که مدیر این شرکت و صاحب شرکت هست، ایشون یک جنرال ارتش رهایی بخش چینه، مال دوران جنگ آزادی باشه، خیلی هم سال خورده است و عضویتش و وابستگیش به حزب کمونیست چین، همکاری شرکت هواوی در پروژه‌های امنیتی چین، ارتباطی که با سازمان امنیت چین، با ارتش چین و دولت چین دارن، اینها همه شک و تردیدهایی رو برای کشورهای غربی به وجود آورده که خب اینها میان وقتی میان تجهیزات زیر ساختاری نصب میکنند کشورهای ما، امکانات جاسوسی بالا خواهد رفت و مواردی هم بوده که تونستن متخصصان غربی چیزهایی رو در تجهیزات اینها پیدا بکنن که مشکوک بوده و این در طور شرکت دیگه هم هست. در آمریکا الان فکر میکنم 4 یا 5 سال باشه که شرکت هواوی از شرکت در پروژه های در مناقصه های دولتی و فدرال آمریکا محروم هست و اجازه ندارن شرکت کنن. از سوی دیگه هواوی از سالهای مثلا سالهای 2003 و 2004 اینا که شروع کردن در ایران کار کردن، تونستن با ترفندهایی که وارد بودن و سوبسیدهایی که دولت چین میگرفتن و اینها، بقیه شرکت‌های تولید کننده غربی که در ایران مثل زیمنس و اریکسون نوکیا اینها رو کنار بزنن و خودشون جای اونها رو بگیرن. در پروژه ایران سل که منم از سوی نوکیا اونجا مدیر پروژه بودم، شرکت هواوی یکی از تولید کنندگان تجهیزات بود که زیر کنترل نوکیا کار میکرد و اینها در از یک سال تونستن نوکیا رو کامل کنار بزنن و کل شبکه رو با تجهیزاتی که دادن و فکر میکنم مجانی هم دادن به شرکت ایران سل جا بگیرن. یه پایگاه خیلی قوی دارن در بازار مخابراتی ایران در کنار زتی. این زتی رو هم باید همیشه اسپورت در کنار هواوی، اینها هر دوشون یه جورایی نقشه مشترکی رو دارن اونجا و دلیل این هم که زیر ذره‌بین تحریم آمریکا رفتن این بود که اولا تجهیزات شنود و چیزهایی که صدورش به ایران ممنوع هست رو اینها به اسمای متفاوت اونجا صادر میکنن. شرکت‌های سوری ایجاد کردن در هنگ کنگ و جاهای مختلف و تجهیزات رو از طریق اونها وارد میکنن به داخل ایران. و یک کاری هم که در با شرکت زتی سال گذشته ثابت شد، به همین خاطر هم 1,200,000,000 جریمه شدن، این بود که اینها چون قراردادهای همکاری مشترک با شرکت‌های تولید کننده آمریکایی دارن، از اونها تجهیزات میگیرن، خب تو شبکه‌هاشون استفاده میکنن برای پروژه مختلف در سطح جهان، ولی اجازه صدورش به ایران به کشورهایی که در تحریم هستن ندارن. شرکت زتیز این کارو کرده بود و یک لیست بسیار طولانی از تجهیزات آمریکایی رو با تغییر دادن اسمشون اینها در مجموعه تجهیزات خودشون به ایران صادر کرد.
اگر که احیانا هواوی فعالیتاش رو در ایران قطع کنه، چه تأثیری میتونه روی فعالیت‌های مخابراتی ایران بگذاره؟
این تأثیر میتونه واقعا جدی باشه، چون اینها با روش‌های حالا چیزای مالی، سوبسیدهای مالی که دولت چین میگرفتن، اینها میتونستن تجهیزاتشون رو به ایران تقریبا مجانی بدن به شرکت‌های مخابراتی و شرکت‌های آی‌تی در ایران. اینی که در اونجا نقش بزرگی دارن، اگر اینها این روابط رو فعالیتشون در ایران محدود کنن یا به خاطر به دست آوردن بازارهای دیگر اروپا و آمریکا که خیلی بزرگتر از ایران هستن متوقف بکنن، مشکلات زیادی برای اینها پیش خواهد اومد. چون مثلا فقط فروش و راه اندازی تجهیزات نیست، مثلا نگهداری هم هست. این نگهداری ها خیلی هاشون اصلا با پرسنل خود هواوی و کسانی که اینها آموزش میدن انجام میشه. مسائل آپدیت نرم افزارهای بسیار زیادی هستش که تو این تجهیزات کار میکنن و اینا باید دائم آپدیت بشن. در واقع تمام خدمات پس از فروش اگر متوقف بشه، شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران دچار اختلال خواهد شد. خدمات پس از فروش بسیار مهم هستن و اگر اینها محدود بشن، مشکلات جدی برای شبکه مخابراتی و آی‌تی ایران پیش خواهد آمد.
محمود تجلی مهر، کارشناس اینترنت و فناوری اطلاعات در آلمان، به پرسش‌های همکارم نوشین سعید حسینی پاسخ می‌داد. و اما آخرین خبر این که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به حمله انتحاری روز پنجشنبه در چابهار گفت ایران تروریست‌ها را به سزای اعمالشان می‌رساند. آقای ظریف در توییتر خود نوشت تروریست‌های مورد حمایت خارجی افراد بیگناه را در چابهار بهار کشتند و زخمی کردند. او نوشته است که چنین جنایاتی بی مجازات باقی نخواهند ماند. در سال 2010 سرویس‌های امنیتی ما افراطگرایانی را که از امارات می آمدند ردیابی و بازداشت کردند. آقای ظریف در توییتر خودش نوشته: حرفم را به خاطر داشته باشید، ایران تروریست‌ها و اربابان آنها را به سزای عملشان می رساند. آقای ظریف توضیح بیشتری درباره حمله روز پنجشنبه چابهار نداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.